بسم الله الرحمن الرحیم. در سومین مبحث در قاعده احبب لغیرک ما تحب لنفسک گفته شد که این احبب و اکره دو بلکه سه احتمال داره و یک احتمال این است که این احبب و اکره همون امور قلبی را دارن میگن و استعمال شدن در معنای حقیقیشون، همانطور که تحب و تکره در معنای قلبی به کار رفتن و استعمال شدن. خب بنابر این احتمال اون وقت این قاعده میگه امر قلبی خودت را اینجور تنظیم بکن. ما بارها گفتیم که امور قلبی هم میتواند داخل در دایره فقه و اینها بشه به دلیل اینکه اختیاری هستن، یا لااقل در اون جایی که اختیاری است شارع داره امر و نهی میکنه نسبت به اون، و نمونه هم فراوان داره و مثال های قبلی هم مکرر ملاحظه کردی. از این روز که بنابر احتمال اول این قاعده مربوط میشه به فقه افعال قلبیه جوانهیه و میگیم آدم مسلمان و سالم کسی است که همون چه که برای خود میپسندد برای دیگرانم میپسندد، و این قاعده بنابر احتمال اول میشه قاعده فقهیه مربوط به افعال جوانحی و امور قلبی، و دایره شمولش هم از اون مباحث تعامل بین افراد اوسع میشه، چون دوست داشتن میتواند متعلق به یک امور رفتاری تعاملی باشه، میتواند متعلق به یک امور ذاتی باشه. همونطور که برای خود علم را میپسندی برای او هم علم را بپسند. نقطه مقابلش هم دو حالت دیگری است و اون اینه که گاهی بی تفاوتی دارد نسبت به دیگری از لحاظ قلبی، براش مهم نیست او داشته باشه نداشته باشه. گاهیه که نه، نقطه زدش را علاقه داره، یعنی نمیخواد او داشته باشه، که میشه همون تولی زوال نعمه و چیزی قریب حسد یا یک کمی اوسعی از حسد. در باب حسد هم این گفته شده دیگه که بحث قلبیش که مطرح شده اینه که نسبت فرد به دارا بودن دیگری از و متنعم بودنش به نعمتها یک نسبت مثبت دوست داشتن این که او دارا باشد، یا حالت بی‌تفاوتی است، یا حالت کراهت و ناپسندی و ضد اون. اینجا در حقیقت بنابر احتمال اول اون قاعده اول رو میخواد بگه. خب میگید اون تعامل ها کجاست؟ تعامل های خارجی. اینجا ممکنه کسی بگه که خب اون تعامل ها در قواعد دیگه بیان شده، این روایت ساکته، این قاعده ساکته، اما قواعد دیگر به این توجه داره. و ممکنم هست کسی بگوید که نه، اگر هیچ قاعده دیگری هم نبود، همین قاعده بود، ما القاء خصوصیت میکردیم، تنقیه منات میکردیم، گفتیم که وقتی میگه احبب لغیرک ما تحب لنفسک، دلت اون را بپسنده، این دیگه حتما یعنی در رفتار هم همین کار همین حکم را داره دیگه. یا بالاتر از این کسی بگوید به نحو فهوا مثلا هست، اگر میگه در قلبت اینها تمایل باشد، به طریق اولا در رفتار هم پسندیده است که اون رفتار مورد پسند را اعمال بکنی. و یا تقریب سومی که کسی بگوید روایت و قاعده میگه احبب، همون خب به قلبی را میگه، ولی از شود که این مثلا مستلزم اون یکیست که حالا تو بیان ایشون بود، اون تا این استلزام که تقریب سومه خود بعیده، چون استلزام نیست، ممکن آدم چیزی بپسنده ولی در عمل خیلی محققش نکنه. یک از این سه بیان ممکنه بگیم به اونام توجه داره، نداشته باشد هم و قواعد دیگه کارکرد خودشو داره. پس احبب لنفس لغیرک ما تحب لنفسک بنابر احتمال اول فقط امر قلبی را دارد بیان میکنه و محط حکم قرار میده. یک دوم این که دائره این امر قلبی اوسعه از رفتارهای تعاملی است، چیزای دیگه هم رو میگیره. و سوم این که نسبت به قواعد رفتاری با دیگران یا ساکت هست، خب بقیه قواعد کار خودشون رو میکنن، یا این که به یکی از این سه تقریبی که گفتیم اونام رو بیان میکنه، یا با تنقیح منات یا با فهوا یا با استلزام، که حالا اون تنقیح مناتش بعید نیست که اولی باشه. این احتمال اوله، که البته این احتمال اول با حمل لفظ بر معنای حقیقی سازگاره. بله. بله. نه، از قلبی به رفتاری داریم میگیم وقتی که یه امر قلبی که مخفی است و ظهور و بروز نداره شارع داره ترغیب میکنه، حتما و به طریق اولا در اون امور رفتاری هم این نوع حکمی داره. ممکنه کسی این بگه
ممکنه محبت قلبی را که امر تشکیفی بدانیم که مراتب بالای آن همراه با عمله. اینجا هم بگیم که همون مرتبه بالای محبت که همراه با عمل منظوره.
خب اینجا شما اینجا دو تا اشکال تو فرمایشتونه، یکی اینه که احبب را که مطلق معنای مطلق داره دارید حمل میکنید بر اون مرتبه بالا، این خود این مجازه، این یک. دوم این که عرض شود که دوم هم این که چی فرمودید یه بار دیگه بگید دومش از ذهنم پرید. ملازمه با مرتبه حمل کنید محبت را بر مرتبه شدیده، بعدم میگید ملازمه با اونه، ملازم که حکم از ملازم به ملازم سرایت نمی کنه.
عرضم این که محبت هم جا همون محبت قلبیه، چون محبت قلبی که باشه خود به خود محبت قلبی شدید که باشه خود به خود عمل هم هستم را.
خب بله دیگه، این همین دوتا اشکال به فرمایشون وارده. حمل بر شدیده کردن مجازه،
مجاز که معنای حقیقی شده
نه، حمله برای یک قسم از معنای حقیقی میشه مجاز، یه قرینه میخواد، شاهد میخواد، از شاهد که حالا یا مجازه یا مقید داره، لفظ در مقید استعمال میشه، یه قیدی داره که قیدش هم نیست دیگه، اصل اطلاق قید مقیدی میخواد.
حالا
بله، این احتمال اوله که توضیح داده شد مطابق با اسرار طریقه است. اما احتمال دوم این است که نه، احبب و اکره یعنی اقدام، اقدام متناسب با این حب و کراهت، و که ظاهر اولیش هم همین مجازیه، یعنی وقتی میگه احبب لغیره که ما توحب و نفسی، یعنی اینجوری عمل بکن، اکره لو ما تکره یعنی اینجوری انجام نده، اونی که نمیخوای با تو انجام بدن تو هم انجام نده. ممکنه کسی بگه که این دومی مراده و قرینش هم همین قرائن لبیه و حافظه به کلامه. یه شواهد دیگری همین معنای دوم داره، در همین باب 35 که دو حدیث بیشتر نداشت، زیلش هم صاحب مستدرک 4 حدیث آورده و گفتیم که ارجاع شده به ابواب دیگه که اونجا در 20 روایت وجود داره. اما در روایت اول گرچه مرفوع است داره که جاء اعرابی الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله علمنی عملا ادخلو به الجنه، حضرت می فرماد که فقال ما احببت ان یعتیه الناس الیک، این همون توی با لنفسه فعتهی الیهم. اینجا میگه عمل بکن، بس این نیست که اونم دوست بدا تو دله، فعتهی الیهم این همونی که عرفن آدم تا میگه احبب لنفس لغیرک ما توی بول نفسه، که برداشت ما اگه تو این دست اندازه این حرفو نیفتی میگیم که عرف میگه یعنی اینجور عمل بکن اونجوری که دوست میداری با تو عمل بشه، این برداشت عرفیه. روایت هم میگه ما احببت ان یعتیه الناس الیک فعتهی الیهم، عطا الیه یعنی اینجوری رفتار کرد دیگه، اون امر قلبی نیست. و ما کرهت ان یعتیه الناس الیک فلا تعتهی الیهم، کراهت هم اینجا یعنی انجام ندادن. این یک شاهد که در این روایت، البته این روایت مرفوع است ولی میتواند قرینیتی برای اون برداشت داشته باشه. در اینجور موارد ممکنه، یه نکته دقیق عرض بکنم، در مواردی ما نیاز به این نداریم که روایت از آن سندی معتبر بشه. یکی اونجایی که میخوایم یه معنای حقیقی یا مجازی رو دست بیاریم، بگیم مثلا این کلمه تو این معنا استعمال میشه، خب این عرب بودن این روایت رو گفتن، حالا میخواد به امام برسه میخواد نرسه، اثبات میکنه که در لسان عرب این استعمال وجود داره. ده ها حالا موارد زیادی هست که از احادیث ولو دارای سند معتبر نباشند میتوان استفاده های ادبی انجام داد، از جمله همین مسئله. ممکنه که روایتی از سندی معتبر نباشه ولی یه نوع فهم عرفی را حکایت بکنه، این برداشت و فهم عرفی از این عبارت وجود داره.
ممکنه فهم راوی که بیان کرده به نوعی نقل معنا کرده فهم اشتباهی بوده باشه.
حالا نقل معنا اونا که اگه احتمالش بیارید چی نیست دیگه، اون که اصلا خیلی چیزا خراب میکنه.
بعضی وقتا
این تعبیر در روایت، این یک روایت. روایت دیگری که قرینیت داره اون روایت مرحوم صدوق در عمالی است، اونم حالا احتمالا سندش تام نباشه، داره به اسناد ایفی خبر شیخ شامی، به ظاهرا سندش معتبر نیست. اونجا هم از امیرالمومنین اینجور نقش شده است که یا شیخ ارض للناس ما ترضى لنفسك وعت الى الناس ما تحب ان يؤتى اليك. در این روایت هر دو را آورده، هم رضایت که امر قلبی آورده، هم ایت الى الناس ما تحب ان یوتا الیک آمده، که این روایت بنابر یک فرض میتواند مؤید این باشه که احبب و اکره در عمل استعمال شده. ممکنه کسی نه بگه این جدا شده از ارزه و دوتاست، ولی به هر حال طرف عملش هم آمده. روایت قرینه سوم هم روایت چهارم مستدرکه در ذیل این باب در چاپ جامعه مدرسین. ابن ادریس در آخر سرائر داره از محاسن ان نوفلی ان سکونی، که حالا این یه راههایی برای تصحیح سند هم داره دو. اگه بگیم آخر سرائر مثل اون چی که از محاسن نقل میکنه دیگه معتبر است، اونا که یک وجهی داره برای تصحیح. اونجا این دور داره که جا عربیون در اون روایتی که در کافی آمده جزئیات نداره، این یه جزئیاتی داره، ممکنه همون باشه ممکنه متفاوت باشه. اینجا داره که جا عربیون الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو یرید و بعض غزواته و اخذ به غرض راحلتهی، نمیدونم یعنی چی، مثلا ریسمانش چیز راهیلش رو گرفتن، مثلا نمیدونم حالا غرض نمیدونم یعنی چی، میگه که عازم یک جنگ بودن، اومد حضرت را متوسل به حضرت شد و عرض کرد یا رسول الله علمنی شیئا ادخل الجنه بهی. حضرت فرمود که ما احببت ان یعتیه الناس الیک فعتهی الیه، خل سبیل الراهله. حضرت عازمم بوده دیگه، میگه ولکن برم من دیگه. هم جوابشو دادن ولی کوتاه و ولکن رها کن برو. اینم شاهد دیگریست که در اینجا آمده. و شاهد چهارم هم اون این است که این شاهد چهارم برای اینه که احبب در اون معنای عمل هم به کار رفته، یا لااقل عمل را هم میگیره. و اون اینه که حضرت در اون روایت در وصیت حضرت به امیرالمومنین در نهج البلاغه داره که اجعل نفسک میزانا فی ما بینک و بین غیرک، که این میزان قرار دادن فقط در محبت قلبی اونها نیست، میزان قرار بده یعنی در رفتار میزان قرار بده. شاید این هم ظهوری در این داشته. و احب لغیرک ما تحب نفسک وکره له ما تکره لها لا تظلم کما لا تحب ان تظلم و احسن کما تحب ان یحسن الیک. ادامهش هم درست میفرمان، ادامهش هم خوب میشه داره، یعنی تشریح که میکنه مصادیق این قاعده، میگه لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، احسن کما تحب ان یحسن الی، و استقبح لنفسک ما تستقبح من غیره. بنابراین بعید نیست که احتمال دوم هم درست باشه. البته احتمال دوم را اگر ما ترجیح بدیم، اون امر قلبی رو هم میگیره. چرا؟ برای اینکه خود اون امر قلبی مصداقی از همین هاست. میگه میفرماد که احبب لغیرک ما تحب لنفسک، دوست میداری که دیگری دوست بداره برای تو این امر را، پس تو هم دوست بدار برای او. احبب را اگر حمله بر معنای مجازی و محبت عملی بکنیم و رفتارهای عملی بکنیم، میتواند شامل اون امر قلبی هم بشه. چرا؟ برای اینکه میگه احبب لغیرک ما تحب لنفسک، چی برای خود دوست داری؟ یکی اینه که دیگری وارد مجلس که میشی جلو پات بلند بشه، احترام بگذاره. یکی هم اینه که تو قلبش بپسنده برای تو خوبی ها را، تو هم همینجور باش. پسند قلبی و امر جوانهی باطنی هم یکی از مصادیق همین میشه. احبب را اگر بر رفتارهای برآمده از محبت هم بکنیم، یکیش هم همین محبت قلبی هست. بله، روایت رضی هم داره. اون رضی هم اینه حب و کراهته، گاهی در فعل قلبی به کار میره، گاهی در جوارحی به کار میره. الکلام الکلام. در همون روایت شیخ شامی هم اینجور بود دیگه، ارذل ناس ما ترذال نفسک. این هم
رضیه نسبت به فعل جوارحی بیشتر نیست.
نه حبم تو قرآن و جایی داره که واقعا در رفتارها به کار رفته. نه مثل همه فرق نمی کنه. اگر نگوییم حب و اینها بیشتر در اون جهت به کار رفته. بنابراین ملاحظه کردید که اگر معنای اول بگیم، میشد یه راهی پیدا کرد که اون رفتارهام را با تنقیه منات بگیره. اگر قاعده دوم بگیریم که اصلا شمول قاعده میتونه اولی هم را بگیره. از این جهت عرض شود که بعید نیست که کسی بگوید که این قاعده همه بخش ها را میگه. هم میگه از رجحان داره مستحبه که قلباً انسان برای دیگران همونی که برای خودش میپسنده بپسنده، که یه مقداری ناظر به اون نفی حسد و اینها میشه. هم میگه در تعاملات با دیگران اون چرا که خود میپسندی با تعامل بکنن تعامل بکن. جمع‌بندی این تحلیل هایی که کردیم اینه که قاعده همه این بخش ها رو میگیره، حتی اگر بگیم معنای دومه. و در واقع قاعده هم به اون افعال جوانهی مثبت توجه داره، هم به رفتارهای مثبت در تعاملات با دیگران توجه داره. ولذا تو بحث حسادت که کسی بخواد تحلیل بکنه، همونجا مقابلش رو که بخواد بررسی بکنه باید به این روایات هم توجه داشته باشه. حالا نمیدونم تو جامع سعادت اینا اونجا اینو میگن یا نمیگن، نمیدونم، باید حتما نقطه مقابل حسادت رو که بحث میکنم به این روایات هم توجه کرد و عنایت داد.
محبت رو تشکیلی بگیریم، بگیم این محبت که میگه همه مراتب تشکیل محبت رو
بالو
میگه
بالو
که امراه با عمل چه بگیم عمل، یعنی هم قلبی هم
نه. حالا اون فعلا فرضمونه که این دوتا معنا از هم جداست دیگه، یکی قلبیه یکی ظاهری.
چرا تشکیکی
نمیگیم؟ نه تشکیکی باید یه معنای جامعی پیدا بکنیم بعد بگیم تشکیکه، معنای جامعش معلوم نیست باشه. حب قلبی با رفتارهای برآمده از امر قلبی، این دو معناست. یک احتمال دیگه هم میدادیم که بگیم اینجا لفظ در هر دو معنا به کار رفته، با قرائنی بگیم اینجا لفظ در معنای حقیقی و مجازی و در دو معنای حقیقی و مجازی یا مشترک به کار رفته. احبه همزمان داره میگه هم اینجوری بپسند قلبن به عنوان یک مطلب، هم این که در رفتار همونی که میپسندی همون رفتار رو انجام بده، هر دو رو بگه در آن واحد. این هم احتمال سوم میشه که استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه. یا اونی که شما میگید اینه که کسی محبت رو یه معنای جامعی براش بتونه درست بکنه که اونم باز مجازه،
مثل ایمان تشکیکی
دیگه. خب اونجا همین کلامه، این همینجوری شما دارید میگید ایمان مفهوم تشکیکی داره، نه ایمان یعنی امر قلبی باور. این که بیایم بگیم به رفتار بگیم ایمان، این یک مجازه، اونجا الکلام الکلام. بسیار خوب، اینم از این مسئله. مبحث یک مبحث دیگه هم عرض بکنیم، مبحث چهارم هم که شاید نسبتا واضح باشه، گاهی قبلا هم گفتیم در این حال اینجا هم اشاره بکنیم، این است که این احبب لنفس لغیرک ما تحب لنفسک یا اکره لغیرک ما تکره لنفسک، اینا اوامر ارشادی هن یا مولوی هن؟ من فقط ترک کردم برای اینکه یک اشتباهی که زیاد مرتکب می شوند و افراد زیادی در اون می افتن اون رو رفع بکنم. خب ممکنه کسی بگه این ارشادیه، چرا؟ برای اینکه این که گفتیم عقلم اینو می فهمه، دلیل عقلی داره این مسئله و یکی از عدلی این قاعده همون فهم عقل و حکم مستقل عقل بود. عقل هم میگه انسان ها از مثلا یک گوهر مشترکی برخوردارن و اون رو با چون یکیه با به اون توجه کرد، چه برای خودش چه برای دیگران، الا جایی که استثناء خورده. این حکم عقلیه، پس این میشه ارشاد. ما قبلا اینو توضیح دادیم که اوامر ارشادی و یا مفهوم ارشاد که به کار میره و استعمال میشه دو تاست، یکی ارشاد مقابل مولوی است، اون در جایی است که امر نتواند مولوی بشه، مستلزم دور و تسلسل بشه و لغویت باشه یا لغویت درش باشه، مثل عطی الله و امثال اینها، اونجا اصلا نمیتونه مولوی باشه، بار مولوی نمیتونه پیدا بکنه، باید میگیم ارشاده. این مفهوم از ارشادیته که این ارشادیت قسیم مولویته، اوامر مولوی یعنی اونهایی که به استحقاق عقاب و ثواب مستقل به عنوان خودش می انجامد و شارع در آن اعمال مولویتی کرده است که مستلزم استحقاق عقاب و ثواب مستقله، و ارشادی یعنی اونی که اینطور نیست و اینم در جایی است که امر اگر بخواد حمله بر مولویت بشه مستلزم دور و تسلسل و امثال این هاست، یا اینکه لغویت داره. این میشه ارشاد مقابل مولوی. اما یک نوع ارشاد دیگری داریم که این تقابل ما مولویت نداره، و اون در جاهایی است که در دلیل لفظی به حکمی اشاره میشه که عقل مستقل اون را میفهمه. عقل مستقل میگه ظلم نکن به دیگران. این دلیل لفظی هم نبود، ما حکم عقل این را دریافت میکرد و بنابر مشهور با قاعده ملازمه حکم شرعی هم درست میشه. منتها همینی که اگر دلیل لفظی هم نبود ما با قاعده ملازمه میپذیرفتیم، حالا در دلیل لفظی هم آمده. اینجا میگیم دلیل لفظی ارشاد به همون فهم عقله، ولی نه اینکه دیگه توش مولویت نیست. نه، مولویت هست، اتفاقا تأکد مولویت هم داره. چرا؟ برای اینکه اگر این دلیل لفظی هم نبود عقل میفهمید، دلیل لفظی هم یه چیزی رو بر اون افزوده و تأکید کرده. ضمن اینکه حالا در دلیل لفظی میتونه اطلاق و انهام باشه که ممکنه در حکم عقل نباشه. این نوع دوم از ارشادیت مقابل مولویت نیست. این فقط میخواد بگه که احکامی که ما داریم این مقابل چیز دیگه است، تقسیم دیگه ای داریم. یه احکامی داریم که تعبدی محض، یه احکامی داریم که ارشادیه، یعنی تعبدی هم نبود عقل میتونست بفهمه، که اینم حالا مراتب داره. پس دو تقسیم ما اینجا داریم. یک تقسیم این است که میگیم اوامر و نواهی و خطابات مولا یا مولوی است یا ارشادی. مولوی یعنی اونی که به طور مستقل میتواند موجب استحقاق ثواب و عقاب بشه با تا و به دلیلی که مولا اعمال تشریع کرده. ارشادی اونی که به طور مستقل عقاب و ثوابی تو این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دور و تسلسل لازم میاد، لغوه، مثل عطی الله و امثال اینا. این یک تقسیمه. تقسیم دوم اینه که احکام و خطابات یک بار است که تعبدیه، ما به فلسفه و باطن اون خیلی راه نداریم، نمیفهمیم. اینوش میگیم تعبدیات و امثال اینها. نوع دوم هم میگیم ارشادی، به معنای چیزایی که اگرم دلیل لفظی نبود ما از راه عقل میتوانستیم بفهمیم شرع اون را میگه. این دو قسم هر دو مولوی همون اولی هن. تو تقسیم اول هن. یعنی همون احکام مولوی در قسم اول دو قسمه. بعضیشه که اون مساله و مفاسد اوناش طوری نیست که عقل خودش به طور مستقل بتونه راه پیدا بکنه، این میشه تعبدیات. بعضیشه که نه، اگرم این لفظ نبود عقل اینو میفهمی. لفظ مؤکد اونه، ارشاد به اون حکم عقله، ولی حکم عقلم با قاعده ملازمه شرعیه، مولویه، عقاب و ثواب داره. پس دو تقسیم داریم و تقسیم دوم اقسام همون قسم مولوی اوله.
در واقع تأکیدی میشه دیگه.
تأکیده، بله، تأکید میشه، بله.
در واقع تقسیم دوم
تأسیسی و غیر تأسیسی. تأسیسی و غیر تأسیسی مثلا
همون که مولویه یا
آره، مولویات بخشش در واقع غیر تأسیسی اند و تعبدی و کمتر مکشوف است از لحاظ مصالح و مفاسد، و قسم دوم اوناییست که تأکیدی است و غیر تأکیدی است. به اصطلاح تأسیسی و تأکیدی مثلا، که اون وقت به این تأکیدی میگیم ارشادی. برای دفع مغالطات هم مناسبه که اصلا نامها رو تغییر بدیم، بگیم اونجا بگیم مولوی و ارشادی در تقسیم اول، بعد بگیم همون مولوی تقسیم میشه به قول ایشون به تأسیسی و غیر و تأسیسی و تأسیسی و تأکیدی، یا تعبدی و مثلا ارشادی، تعابیر اینجوری. اینم مبحث چهارم در اینجا. بله، هنوز ادامه داره دیگه، انشالله هفته آینده. اللهم صل.